أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. کسانی که برای ذات اقدس اله شریک قائل شدند گروه متعددی بودند که نمونه های اونها در نوبت قبل گذشت. از نظر ظاهر حق این بود گفته شود و جعل و شرکا الجن لله که لله متعلق است بود آخر قرار بگیرد، ولی برای اهمیت مسئله کلمه لله مقدم شد. مطلب بعدی آن است که درباره جن دو تا احتمال داده شد که این الجن مفعول دوم باشد، یعنی جعل و لله شرکا الجن، یعنی جعل الجن شرکا که یکی از دو مفعول باشد، یا نه بدل باشد برای شرکا، یعنی جعلوا لله شرکا بدل از شرکا الجن قرار داده شد. بدل قرار گرفتن الجن برای شرکا مورد نقد قرار گرفت و این است که وقتی میتواند بدل باشد که اگر ما مبدل و منح را حذف بکنیم بدل بتواند جای او قرار بگیرد، در حالی که اگر در این آیه بگوییم و جعلوا لله الجن اون معنا را تفهیم نمی کند. لابد نمی تواند بدل باشد، باید عطف بیان باشد و جعلوا لله شرکا که اون شرکا جنن. پس یا عهد المفعولین است یا عطف بیان. مطلب دیگران است که این و خلقه هم برهان بر بطلان مسئله شرک است که در نوبت قبل تقریر شد. خواه ضمیر خلقه هم به شرکا برگردد، خواه ضمیر خلقه هم به شرکا و مشرکین هر دو برگردد، که اگه به هر دو برگردد جامع هم هست و اولاست. یعنی خداوند هم اون جن که اینها شریک قرار دادن آفرید و هم خود مشرکین را آفرید، از اون جهت که جن مخلوق خداست نمیتواند شریک باشد و از اون جهت که خود مشرکین مخلوق ذات اقدس اله هستند باید بنده خدا باشن، خدا را عبادت کنن نه غیر خدا را. پس اگر خلقه هم ضمیرش هم به مشرکین برگرده هم به شرکا برگرده اولاست، برای اینکه به دو برهان تحلیل می شود. مطلب بعدی آن است که همون دو خرق و لهو بنین و بناتین، این خرق بر همون تعبیرات فارسی که میگوییم خود درآوردی خود درآوردی، این چنین است، یعنی بی مهابای جای را میبرد و بی گدار به آب میزند، درندگی و دریدگی حرف میزند، یه همین چیزی است در قبال خلق که یک حساب منظمی دارد. خرق یعنی دریدن، بی نظم سخن گفتن، کسی که دهنش دریده است هر حرفی به حسابی از دهنش در میاد، چنین چیزی رو میگن خرق. چنین که در جریان غرق کشتی و جریان خضر و موسی سلام الله علیه اونجا هم گفت که اخرقت حال تغرق اهلها، یعنی چیزی که دریدنی که سبب هلاکت دیگران است این را تعبیر میکنن. البته دریدن زمین را هم خرق میگوین که لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، اما اینجا منظور دریدگی است، یعنی زبانشون دهنشون دریده است حسابی ندارد. و این کلمه به غیر علم هم تأیید میکند و تأکید میکند که چنین حرفی روی دریدگی است و جاهلانه است. هم حرف جاهلانه است هم گوینده ها جاهلن. همونطوری که در جریان کذب دو مسئله است، وقتی کذب خبری است وقتی کذب مخبری، در جهل هم همینطور است. یه وقتی حرف جاهلانه است یعنی مطابق با برهان نیست، یه وقت است که نه گذشته از این که حرف جاهلانه است مطابق با برهان نیست، گوینده هم میداند مطابق با برهان نیست، اما اینجا گوینده نمیداند،
اینا کسانی هستند که فکر میکنن این سخن مبرهن است. و خرق و لهو بنینه و بناتن به غیر علم. در سوره مبارکه زخرف اون آیه که دلالت میکند که عده فرشتگان رو مؤنث میدانند، اون آیه نمیتواند مفسر این آیه باشد، برای اینکه اون آیه دلالت میکند که فرشته به گمان یه عده مؤنث است، اما دلالت نمیکند به اینکه اونها بنات الله هستند. آیات سوره صافات و مانند آن که دارد اسلف البنات علی البنین یا علکم البنون و له البنات، این گونه از آیات دلالت میکند برای اینکه عده معتقد بودن رو خرافات که این فرشتگان مؤنثن و دختران الهیان. پس اون که در سوره مبارکه زخرف آمده نظیر آیه 16، اون میتواند دلیل باشد، مفسر باشد. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کدیم. و اما آیه 19 سوره زخرف نمیتواند شاهد باشد، چون وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا. اون آیه 19 سوره زخرف فقط میگد عده فرشتگان را مؤنث خیال میکردند. اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم وهم يسالون. اما آیه بعد نظیر قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم لا يخرسون، این میتواند شاهد باشد که اینها فرشتگان را میپرستند. پس فرشتگان را مؤنث میدانستند، یک معبود میدانستند طبق آیه 22، و دختران خدا میدانستند طبق آیه 16 همون سوره. این سه مسئله کاملا جدای از هم است، ولو در یک سوره کنار هم قرار گرفته. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله غالبا وقتی موارد شرک را یاد می کند، کلمه تسبیح را هم به عنوان تقدیس و تنزیه ذات اقدس اله از هر گونه شرک هم یاد می کند. و همون سبحانهو، سبحانه یعنی او را تسبیح کنید و او هم مسبح و منزه از شریک داشتن است. و تعالی عما یصفون، ظاهرا این علو ناظر به وصف جمال است و این سبحان ناظر به وصف جلال، یکی تنزیه است و یکی تشبیه. او منزه از آن است که شریک داشته باشد و او متعالی است و هر کمالی را در حد اعلا داراست. فرق سبحان و تعالی هم از جهت دیگر این است که شما خدا را تسبیح کنید، یک، و یکی این که او متعالی از هر نقص است، چه شما او را تسبیح بکنید چه از تسبیح نکنید، این دو. و کسی حق وصف ندارد. این که فرمود سبحانه و تعالی اما یصفون، این اما یصفون متعلق به تسبیح و تعالی هر دوست رو تنازو. او سبوه از وصف است، او متعالی از وصف است. یه وقت است که اشخاص مبهدن ولی خدا می‌فرماید حق وصف کردن او را ندارید، او منزه از وصف شماست، او مبرای از وصف شماست، با اینکه شما او دارد به وصف کمال و جمال وصف میکنید. یه وقت است که نه، اون واصفان مشرکینن که برای او بنین و بنات و شرکا قائلن. در این گونه زمینه خدا فرماد بین که سبحانه و تعالی اما یصفون. در اون این بخشی که می فرماید خدا منزه است و متعالی از وصف این گونه واصفان است، روشن است که این واصفان مشرکن، خدا را به صفات نقص می ستاین. البته خدا منزه و متعالی از اوصاف نقص است. اما موحدانی که خدا را به وصف کمال می ستاین، خداوند می فرماید اونها هم حق وصف ندارن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. اونا هم که موحدن حق وصف ندارن، برای اینکه توان وصف کردن ندارن. مخلصین که فوق مخلصینن، از اون جهت مجازن وصف بکنن، برای اینکه زبان اونها آریتی است از ناحیه اله بر اساس قرب نوافل و مانند اون. اگر بر اساس قرب نوافل که فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند ذات اقدس الا فمد كنت لسانه الذي يتكلم به یا ينطق به، پس مخلصان به زبان الهی الله را وصف میکنن، از این جهت مجازه. بیگانه خدا را وصف نکرده، آشنا خدا را وصف کرده. اونا که از خود فانیان و الله زبان اونها شد، در حقیقت با زبان الهی الله را وصف میکنن. اونقدر ذات اقدس اله نامتناهیست که بزرگان اهل توحید هم حق وصف او را ندارن. پس اونجا که امو سبحان ربک رب العزت اما یصفون، بعد الا عباد الله المخلصین، این نشون میدهد که نه تنها خدا منزه از وصف مشرکان است، مبرای از وصف موحدان هم هست. چون یه موحد حد اکثر برابر درک خود میخواد خدا را وصف بکنه. خب سبحانه و تعالی اما یصفون. بعد برهانی هم که بر مسئله اقامه میکنن که ذات اقدس اله سبوح است، قدوس است، متعالی است، منزه از شرک، مبرای از اتخاذ بنین و بنات است، این است: فمد بدیع السماوات والارض. او سماوات و ارض را به عنوان نو ظهور پدید آورد. یه وقت در است که فرمود خدا خالق سماوات و ارض است، باره سماوات و ارض است، مصور سماوات و ارض است، فاطر سماوات و ارض است، بدیع السماوات و ارض است. این بدیع به فاطر نزدیکتر است تا مسئله خالق و مصور و باره و امثال ذلک. در مسئله خالق و بار و مصور و مواد اولیه لازم است. یعنی اگر کسی بخواهد خلق بکند، اون خلق، اون کهنه ها، اون ماده های اولی باید باشد تا او رو سازماندهی کند. ولی در مسئله فاطر، در مسئله بدی، این چنین نیست. بدی نوظهور دارد، چیزی را اظهار بکند که سابقی نداشت. و این کار مخصوص ذات اقدس اله است. یعنی یک فاعلی در عالم پیدا بشود، کاری انجام بدهد که هیچ سابقه نداشت، مبتکر باشد، مستحیل است. نه صنعتگر خارج میتواند کار نو پدید بیاورد، نه انشاء کننده های ذهنی میتوانند چیزی را در ذهن ایجاد کنند که سابقه نداشته باشد. صنعتگران تا الگو و نمونه را از طبیعت نبینند توان ساخت مصنوع ندارند. هیچ ممکن نیست چیزی را نبینند و برابر یک امر معدوم چه از نوظهوری پدید بیاورد. این ممکن نیست. درباره منشآت نفس هم همین طور است. نفس گرچه قادر است چیزهایی که در خارج نیست بیافریند، اما تا نمونهش را ندیده باشد ممکن نیست در نفس چیزی پدید بیاید. یعنی ذهن اگر بخواهد چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد و از خارج مادهش را نگرفته باشد، چنین چیزی نسبتش به جمعی اشیاء علی‌السواست. یا بر همه چیز صادق است که این ممتنع است، یا بر هیچ چیز صادق نیست که این حق است. ممکن نیست نفس بتواند چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد. منتها کارش ممکن است به صورت تفصیل و ترکیب و تجزیه و امثال ذلک باشد که متخیل در این بخش قوی است. انسانی میسازد بی سر، انسانی میسازد ده سر، این کارا را میکند. یعنی انسان را در خارج میبیند، سر را در خارج میبیند، بعد دخت و دوز را به عهده خودش میگیرد، مواد خام را از خارج میگیرد، تجزیه و تکیب به عهده خود اوست. انسان بی سر، انسان پنج سر، انسان ده سر میسازد. اما مواد خام نداشته باشد و از جایی هم ندیده باشد، چنین چیزی ممکن نیست نفس بتواند ایجاد کند. بنابراین بدیع به معنای حقیقی که الگو نداشته باشد، مثالی هم نداشته باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است. این بدیع السماوات و الارض. یه اشکالی است که وثنیین دارن و مادیین دارن و مانند آن، مادیین دارن و ملحدان دارن که میگوین ذات اقدس اله که شما میگویید او خالق سماوات و ارض است، این سماوات و ارض را از چی خلق کرد؟ اگر از شیء خلق کرد پس اون شیء سابقه دارد و اون مخلوق خدا نیست، پس او ازلی است، میشه ازلیت ماده. یا از شیء خلق میکند یا از لا شیء، از این دو حال که بیرون نیست. جمع هر دو هم مستحیل است، رفع هر دو هم مستحیل است، چون رفع نقیزه این است. اگر خدا عالم را از شیء خلق کرده باشد پس اون شیء میشه ازلی و ماده. اگر از لا شیء خلق کرده باشد، لا شیء که ماده برای شیء اشیا نخواهد بود، یعنی که مستحیل است، پس به صورت قیاس استثنایی مغالطه چنین ترسیم میشود که اگر خداوند خالق اشیا و عالم باشد، عالم را یا من شیء خلق میکند یا لا من شیء. اگر من شیئن خلق بکند پس شیء قبلا، یه شیء قبلا وجود داشت به صورت ماده و ازلی بود و خدا عالم را از او خلق، ماده اصلی. و اگر لا من شیء خلق بکند که لا شیء که موجود نیست، معدوم است، معدوم که نمیتواند ماده باشد برای آفرینش چیزی، از این دو حالم که بیرون نیست، خارج از من شیء و من لا شیء هم باشد، مستحیل است. این مغالطه، این مغالطه را شما میبینید در خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه پاسخ دادن. و اون این است که فرمود خلق الاشیاء لا من شیء، گرچه نقیزه این رفعشون محال، جمعشون محال، اما نقیز من شیء من لا شیء نیست، نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. اگه من لا شیء باشد که میشه موجب معدوله. میگوین یا از شیء خلق کرد یا نه، نقیز من شیئن رفع من شیء است، یعنی لا من شیء، نه رفع شیء. نقیز و کل شیئن رفع او، نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء تا بشود رفع جز. در نهج البلاغه این خطبه هست، این تعبیرات و فرمایشات ائمه علیهم السلام مقصود هست امیر سلام الله علیه است که عالم را لا من شیء خلق کرد. این لا من شیء نقیز من شیء است. اگر کسی بگوید عالم را من شیء خلق کرد یا لا من شیء، پاسخش این است لا من شیء، رفع نقیزه اینم نشد، محذوری هم ندارد. اون مغالطه مستور است که من لا شیء را نقیزه من شیء پنداشتن. خطبه های هست امیر سلام الله علیه معمولا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سخنرانی ها اون حضرت بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و این در همون تلیعه ارتحال در جریان سقیفه وقتی وجود بارک فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن احتجاج بکنن، در همون خطبه نورانی حضرت این جمله هست که عالم را لا من شیء خلق کرده است. و ظاهرا قبل از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه چنین خطبه ای را ایراد بکند، فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین خطبه ای را ایراد کرده است. و این دقیقه را مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی، تعلیقی دارم به صورت شرح اصول کافی، ایشون متنبهند و ذکر کردن که این نقیز من شیء من لا شیء نیست که اونها توهم کردن، لا من شیء است و لا من شیء هم حق است، یعنی عالم را لا من شیء آفرید. فتحصله که بدی غیر از خالق و بارئ و مصور امثال ذالک است، به فاطر نزدیک است اولا، و این کار مخصوص ذات اقدس اله است ثانیا، نه هیچ صنعتگری در خارج توان اون را دارد چیزی بسازد که الگوی طبیعی نداشته باشد، و نه نفس در منشآت خود چنین چیزی را دارد که بتواند صورتی را انشاء بکند که در خارج نبوده است. اگر ریشه های اصلی را نبیند هرگز قدرت تجزیه و تحلیل و ترکیب و تفصیل را نخواهد داشت. و اگر بر فرض نفس بتواند چیزی بیافریند که مواد اصلیش در خارج نبود، چنین چیزی چون رابطه با خارج ندارد یا باید بر همه اشیاء خارج صادق باشد که این چنین چیزی مستحیل است، یا بر هیچی از اشیاء خارج صادق نباشد چنین چیزی هم حق است. غرض آن است که نفس هرگز قدرت ندارد چیزی که مواد اصلیش را از خارج نگرفته بتواند دخت و دوز کند. نفس یه صنعتگری است که مواد را الگو را از خارج میگیرد، بعد تجزیه و ترکیب میکند به مانند آن. پس ذات اقدس اله بدیع السماوات و الارض است. خب وقتی بدیع السماوات و الارض است، پس هیچی در عالم نبود تا بشود صاحبه، تا بشود ولد. خدایی که همه اشیا را لامنشه آفرید، او صاحبه ندارد، صاحبه مخلوق و اوست، بعد پیدا شده. و وقتی صاحبه نداشت یقینا ولد هم نخواهد داشت. در بعضی از آیات دیگر مثل نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه استاد دارد که لم یکن له لم یتخذ صاحبتا ولا ولد. وقتی صاحبه نداشته باشد یقینا ولد هم نخواهد داشت. اینجا هم میفهمد به این که چگونه برای خدا فرزند تصور کردید در حالی که او همسر ندارد؟ ممکن است زنی بدون همسر مادر بشود؟ جریان مریم مادر عیسی سلام الله علیه ما ممکن است، محال عقلی نیست، محال عادی است. اما درباره مرد که این چنین نیست، تا همسر نباشد که فرزند به دنیا نمی آید. این من الادم یعنی لامنشه، لامنشه، چون اگه منلاش خود همه این قرینه لبی متصل دارد، چون عدم نمیتواند مبدع باشد که مبدع قابلی. نه، استدلال عقلی یعنی تنبع عقلی، برهان عقلی نیست، یه تنبع عقلی است. این تنبع عقلی یه قرینه عقلی است و قرینه لبی متصل به کلام است، اصلا نمیگذارد کلام ظهور پیدا کند. اگر شما به افراد عادی بگویید که از عدم خلق کرده است، میگد که عدم که چیزی نیست که شما از او یه صورتی بسازید، که این برهان نمیخواد، این فقط تنبیه میطلبد. بنابراین یه چیزی که بدیهی است ممکنه مقفول باشد با یه تذکره و تنبه حل میشود، او میشود دلیل لبی، برهان دلیل عقلی لبی متصل، کسی نمیگذارد برای لفظ ظهور منعقد بشود. پس خلق من عدم یعنی لا من شی، نه من لاشه. اینا استدلال نکرده، اینا میگفتن به این که انا وجد نابا انا را آمه. اون محققی نشونی استدلالی دارن که به استدلال جبر برمیگرده که در نوبه خودش خطره خواهد شد. اما این افراد اینا میگن انا وجد نابا انا را آمه. شما الیام هم وقتی به هند سفر میکنید میبینید بودهایی دارن که اصلا مستقبه و ذکره، این برهان طلب نمی کنن. هر چی که رسم شد ساریان و متمادی او را عبادت کردن، این عادت مثل طبیعت ثانی می شود، دست بردار نیست از آدم. خب بدیع السماوات و الارض، این یک برهان. بعد برهان دیگر، انا یکون له ولد ولم تکون له صاحبه. به صورت یه تلازم است، لو کان له ولد لکان له صاحبه، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، چون صاحب ندارد ولد هم ندارد. این به صورت قیاس استثناء قابل تقریر است. اگر دارای فرزند باشد خواه بنین خواه بنات، اگر دارای ولد باشد اعم از بنین و بنات، باید دارای صاحبه باشد. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو ولم تکن له صاحبه. بعد فرمود و خلق کل شیئن و به کل شیئن علیم. حالا که بدیع است سماوات و ارض را پدید آورد، اون مواد اولی را پدید آورد، اونها را تقدیر کرد، اندازگیری کرد، تصویر کرد، بارع شد، مصور شد، خالق شد، اینا را سازماندهی کرد. پس مواد اولیه را به صورت نوظهور و ابتکار پدید آورد، بدیع السماوات و الارض. بعد هر کدام از اینها را به عنوان باره، به عنوان مصور، به عنوان خالق در جایگاه خاص خود قرار داد که خالقیت او بعد از فاطریت و بدیع بودن اوست. و خلق کل شی، هرچه که مصداق شی از مخلوق خداست. خب اون بنینی را که شما گفتید این شیء از مخلوق خداست، این که نمیتواند فرزند او باشد. بناتی که پنداشتید مخلوق خداست، نمیتواند فرزند او باشد. شرکایی که اتخاذ کردید مخلوق خداست، او نمیتواند فرزند او باشد. و خلق کل شیء و هوا به کل شیء علیم. اما شما به غیر علمین سخن میگویید. اون که به کل شیء علیم است در بعضی از آیات میفرماد به این که اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض، شما یه حرفی میزنید که خدا نمیداند. بعضی از موارد عدم العلم دلیل عدم است، عدم الوجدان دلیل عدم است. در بعضی از موارد است که عدم العلم دلیل نیست، عدم الوجدان دلیل نیست. اگر یه موجود محدودی بود گفت من فحص کردم فرون چیز را نیافتم، خب میشود گفت که عدم وجدان شما نشانه عدم موجودیت او نیست، ممکن است باشد و از شما مستور باشد. یا اگر کسی بگوید من عالم نیستم، میتوان به او گفت ممکن است فرون شی باشد ولی شما به او علم پیدا نکردید. ولی اگر علم نامحدود شد و وجدان نامتناهی شد، عدم چنون علمی یقینا دلیل بر عدم معلوم است. اگر خدا به چیزی عالم نبود معلوم شد اون نیست دیگر. ازا فهمود اتو افتون بئون الله به ما لا یعلمو فی السماوات و الارض. خدا به شرک عالم نیست، یعنی شرکی در کار نیست. اگر بود او عالم بود. در باره خدایی که به کل شیء علیم است، از فقد علم او می شود از فقد مفقود با خبر شد. پس بدیع بودن او برهان است، صاحب نداشتن او برهان است، خالق مطلق بودن او برهان است، عالم مطلق بودن او هم برهان است. حالا که طبق این براهین توحید بدیع و خالق تثبیت شده است، توحید رب هم تثبیت می شود، توحید معبود هم تثبیت می شود. همون ذالکم الله ربکم. اون که بدیع السماوات و الارض است، اون که لم یتخذ صاحبتن هست، اون که خالق و کل شیء هست، اون که به کل شیء علیم است، اون رب کل شیء است و رب شماست. وقتی رب شماست معبود شما هم باید او باشد. انسان رب خود را عبادت می کند. رب او که مدبر اوست همون خالق اوست، خالق او همون بدیع اوست. اون که مواد اولیه را فراهم کرد، اون مواد اولیه را سازمان بخشید به صورت خلقت و به اون مبدع و مخلوق خود عالم است، چنین کسی رب است، لذا چنین کسی هم معبود خواهد بود. چون ذالکم الله ربکم لذا فهمود لا اله الا هو. بعد این کلمه خالق کل شیء را که عنوان برهان است این را بازگو فرمود، اونگاه فعبدوه یعنی او را عبادت کنید. که توحید عبادی بعد از توحید ربوبی است، سند توحید عبادی توحید ربوبی است و دلیل توحید ربوبی توحید خالقیت است و دلیل توحید خالقیت هم توحید بدیع بودن است. حالا ممکن است کسی بگوید او بدیع است، او خالق هست، او بکل شیء علیم است، ولی کارها را تفویض کرده، کارها را به اصنام و اوثان داده، به ملائکه داده، به قدیسین بشر داده، به کواکب و اقمار و شموس داده و مانند آن. فهمون نه، و به علا کل شیء وکیل. این که فهمود علا کل شیء وکیل با علا یاد کرده است، برای آن است که وکالت تکوینی همون ولایت است، چیز جدید دیگری نیست. تو بحث های فقهی میبینید بین ولایت و وکالت فرق است. میگوین ابو جد ولی هستن، اون وصی که متوفا تعیین کرده است برای صغار ولایت دارن، متولی رغبات وقف ولایت دارن و مانند آن. ولی اگر یه انسان بزرگی مختاری کسی را از طرف خود انتخاب بکند که از او کار را انجام بدن، بگن وکیل شده است. محدوده وکالت در فقه از محدوده ولایت جداست، اما در نظام تکوین وکالت الهی و ولایت الهی چیزی هم علا کل شیء وکیل. یه وقت از شخص توکل میکند، این یه تعدب دینیست و تقرب دینیست، پیزیست که خود اون میبرد. او توکل بکند، یعنی فتخذو لاها وکیلا، لا تتخذو من دونی وکیلا، خدا را وکیل قرار بدید، به او توکل کنید تا مشکل شما را حل کند. یه وقت از در نظام تکوین کارهای خود خدا را شما در مرحله بقا ارزیابی میکنید، در مقام بقا ارزیابی میکردید، فرمود و علا کل شیء وکیل، یعنی و علا کل شیء ولی. این که فرمود افمن هو قائم علا کل نفس بما کسبت، این اختصاص به نفس انسان و حیوان امثال ذلک ندارد، و قائم علا کل شیء بما کسب. خب اگر او حدوثاً بدی است و خالق، اگر بقاءً ولیست، دلیل ندارد که غیر او عبادت کنید. تفویض هم محال است. تفویض کند یعنی یک قدرت متناهی از قلمرو به قدرت خود بکاهد، که نمیشه محال. یک موجودی که ذاتاً نیازمند است بشود بی نیاز که حالا از این به بعد کار را به عنوان خودکفایی انجام بدهد، این میشه محال. برای استحاله تفویض دو تا برهان است، یکی از طرف مبدا فاعلی، یکی از طرف مبدا قابلی. وقتی قدرت الله را بررسی میکنید می تفویض محال است، بلکه چی رو به چی واگذار کنم؟ یک قدرت نامتناهی تجزیه ناپذیر که قابل واگذاری نیست. وقتی از لحاظ مبدا قابلی بررسی میکنید میبینید قابل که عین فقر است، او نمیتواند رو پای خود بیستد، خودش تأمین کند تا بتواند تأمین کننده دیگران باشد. که پس تفویض به اون معنا که خدا کاری را ولو یک لحظه به موجودی واگذار کرده است و کاری به اون ندارد، اون موجود در انجام اون کار ولو یک لحظه مستقل باشد، مستحیل است. چون جمع نقیضین استحالش فرق بین یک سال و یک لحظه نیست. یه موجودی که عین فقر است بشه مستقل و غنی؟ خب این در عین حال که فقر ذاتی هویت اوست، در چنین حالی این وجود بشود مستقل ولو یه لحظه، اینم محال است. برای اینکه جمع نقیضین یه لحظه باشه محال، انقلاب ذات یه لحظه هم باشه محال و مانند آن. لذا همونطوری که جبر مستحیل عقلی است، تفویض مستحیل عقلی است و این وکالت الهی هم در حقیقت همون ولایت اوست و نشون میداد که حدوثاً و بقاءً الله خالق است و وکیل است و ولیست بلا غیر. پس هم مسئله شرک را ابطال میکند، هم مسئله تفویض را. گاهی ممکن است انسان در بدء امر مشرک نباشد ولی در پایان امر مشرک باشد، چون خطر تفویض بیش از خطر جبر است. خطر تفویض به شرک منتهی خواهد شد، یعنی این اشیا در کارهاشو مستقلن، کارهای اینها به اینها واگذار شده است. خواه تفویضی که معتزله برانن که هر کسی در کار خود خود کفاست، خواه تفویضی که غلاط برانن که مثلا کل عالم را خداوند به یک موجودی در یک مقطعی واگذار کرده است، یه وقت این اینا محال است. یه وقتی میگن این مظهر خداست، این مظهر قدرت خداست، خداوند با این وسیله و مجرا کار انجام میداد، این حق است. اما یه وقتی بگن خدا واگذار کرده است، یعنی این موجود ممکن به فلون شی میرسد به الله منتهی نخواهد شد، یعنی ممکن ینتهی در ممکن، این مستحیل است. اگر ممکن ینتهی در ممکن، پس ما دلیلی بر اصل مبدا نخواهیم داشت. خب پس هر کاری در هر مقطعی به هر کسی اسناد پیدا کند، با حفظ اون مبادی بالاخره باید به الله منتهی بشود. ممکن نیست موجودی چه در کار خود چه در کار غیر خود مستقل باشد ولو یک لحظه. پس اون براهین برای اثبات آن است که ذات اقدس اله در مبدا آغازین مستقل است، این جمله نورانی با و علا کل شیء وکیل برای آن است که ذات اقدس اله در مقام بقا هم مستقل است. ولایت مال اوست، چه اینکه خالقیت و بدیع بودن مال اوست. والحمد لله رب العالمین.